الرحمن الرحیم. سورة الحشر، سوره حشر که سوره 25، سوره 59 است. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. عرض کنم که ما به مناسبت احکام سیاسی اسلام که اگه نظر شریفتون باشد از اولا بحثمون بحث دین و سیاست بود و که دین سیاست جدا نیست و مطالبی راجع به حکومت پیغمبر اکرم و اینها بحث کرده بودیم و در ضمن بیان ولایت فقیه یعنی چه تا اندازه‌ای بحث کرده بودیم. وقت از جمله بحثمون رسیده بود به احکام سیاسی اسلام که یکیش مسئله جهاد بود و آیات جهاد را که بحث کرده بودیم و یه خلاصه گیری ازش کرده بودیم که اون حکم جهادی که در اسلام هست با کسانی هست که اونا عقیده ما مسلمان ها رو ندارند و در رابطه با عقیده شون یه جوری هستن که با ما سر جنگ دارن، که اگر یه کافری فرض کردیم از کافر بی تفاوتی است که با ما سر جای ندارد، مثل دیرنشینا و راهبا و اینها که میگن پیغمبر اکرم هم میفرموده است که اینا رو مزاحمشون نشید، یا یک کافری که به حسب ظاهر به عقیدش نه خون ما رو حلال میدوند، مال ما رو حلال میدوند، مکتبی با ما بده، منتاش به حسب یه جهت دیگر اونم با ما سر جنگ ندارد. اینم ما میگفتیم که باش جنگ با اینا نیست. اگه نظرتون بشد از او آیاتی که در سوره نساء بود که میفرمود که او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، که تو آخر داشت فعن اتزلوکم فلم یقاتلوکم و القو علیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، که اینطور که یه آیه رو ملاحظه می فرماید، فرماید اگر اینا از شما معتزلن کنارگیرن و نسبت به شما سلمند که سلم مقابل حرب سر جنگ ندارند، که اینو خوب توجه کن، حد نه اینکه یعنی کسی که حالا الان اومده جنگ که وقتی جنگ جنبه دفاعی پیدا کنه، نه، به اصطلاح حرب یعنی سر جنگ داره، به وقتش اگه فرصت پیدا کن میاد سر وقتمون، وقت مقابلش سلمه که میگویم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، که سلمت اهل حرب نیز اینا رو خدا میفرماد ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا راه قانونی برای شما مسلمان ها به علیه اونها نداره. ما اینجور نتیجه گرفته بودیم و از آیات دیگر قرآن هی آیات مربوط به جهاد و صفاتی که نمایونگر همین روحیه، او کسی که با ما سر جنگ دارد، خاصیت مشرکین مکه که اخرجوکم هم بدعوکم اول مره و یخرجون الرسول و ایاکم انتامنو بالله، اونایی که ایجور علامات خودشون نشوندن مدت ایجور آیاتو میخوندیم، بعد به این مناسبت آیاتی که مربوط به جنگ های اتفاق افتاده که او اول آیات مربوط به اصل جهاد که جهاد و کیه، و بعد آیاتی که در جنگ های اتفاق افتاده نازل شده است، او آیات رو میخوندیم. آیات جنگ بدر رو خوندیم که اول درگیری که بعد از هجرت پیغمبر بین مسلمان ها و مشرکین مکه پیش اومد، همون مسئله جنگ بدر بود که آیاتش رو خوندیم. بعدم مسئله جنگ احد بود، اینا هم تقریبا آیاتی که خب مورد نظر بود خوندیم. لا بلا یه بحث های فرعی هم ماهی پیش میکشیدیم. بعد از او، بعد جنگ بدر، یه دو سه تا درگیری مختصری پیش اومد که حالا ما اونا رو دیگه صرف نظر میکنیم از خوندن آیاتش. اینها که یکی قضیه بئر معونه، یکی هم داستان رجی و غیر ذالک که مورخین میگویند که در اثر شکستی که مسلمان ها در احد خوردند، مشرکین و غیر مسلمان های اطراف اینا که انهو هستند که مسلمین دچار ضعف و زبونی هستند، اونام به فکر اخلال در کار مسلمان ها بودن که وقت یه عده اومدن به اسم این که ما طایفمون مسلمان شدن، به سلام مبلغ میخواستن از پیغمبر، حضرت هم شیش درو فرستاد، اینا تو را خلاصه بعدا خدا ریست چهارتشون رو کشتن، باقیشو بردن مکه اسیر کردند و به دار زدند و یه غیر ذالک غیره ای تو چیزا و داستانای دیگه. یه آیاتی هم راجع به اینا هست، ما اینا رو حالا دیدیم بحث زیاد هی طولانی میشه طرف نظر کردیم. یه قضیه دیگه که میگن راجع به یهود که خب یهودی که در مدینه بودند و دوروبر، یکی در داخله مدینه که یهود بن المصطلق، اونایی که در خارج مدینه یا دوروبر مدینه یا تو مدینه بنی القینقا یا بنی النظیر و اینها، این یهودی هم که خب از اولی که پیغمبر هجرت به مدینه فرموده بود معاهده کرده بودند با پیغمبر که به علیه پیغمبر کاری نکنند، بسا تو معاهداتشون بوده است که اگه یه دشمن مشترکی هجوم آورد اونام سهیم باشند کمک بدن به دفع دشمن و اینها. ولی بعد از جنگ بدر که مسلمان ها مشرکین رو شکست دادن، یهود متوجه شدن که اسلام براشون خطره، این پیشرفت اسلام منافع اونها رو به خطر می اندازه دو این طور چیزا به فکر کارشکنی در کار مسلمان ها افتادن یهود و احساس خطر کردن. وقت بعد شکست احد اینا بنا کردن توطئه کردن. حالا ما از بعضی تواریخ ایتید یادم است که اینا تو مدینه متعرض بس زنهای مسلمان ها می شدند و آشوب یعنی کارهای خلاف مخواستن بکنن، که از جمله میگوین یه زنی نشسته بود خب پیش یه چیزی بخرد، حالا زرگر یا غیر زالک، یه یهودی از پشت سر این پیرن این زن را پره پیرانشو با یه تیغ یعنی با یه خار پره پیرن را اوورد از پشت به بالای پیرنش به اصطلاح وقت که دوخت به اصطلاح، که وقت موقعی که زن پا شد اسافل اعضایش پیدا شد و دیگران بنا کردن خندیدن و هو کردن. وقت بعضی مسلمان ها تحریک شدن و دو نفر یا یه نفر از یهودی ها رو کشتند. این منشأ یه فتنه ای شد. وقت پیغمبر تشریف برده بودن به محله بنه نظیر که به اصطلاح خونبهایی بدن برای دوتا یهودی که کشته شدن که قائله درش بیفتد به قول خودمون. اونجا کعب ابن اشرف که یکی از یهودی های حیلگر بوده و بعضی دیگه به فکر افتادن همونجا به اصطلاح پیغمبر رو ترورش کنند و پهلوی یه دیواری نشسته بود پیغمبر اکرم، اینا از بالای دیوار قصد داشتن یه رها یعنی سنگ آسیا دستی که ما میگویم آرچی به اصطلاح، یه رها بیندازن رو سر پیغمبر رو حضرت رو شهید کنن. و تو تاریخ ها میگن جبرئیل به پیغمبر خبر داد، بعضی ها میگن که حضرت دید به بعضی به او بالا نگاه میکنند و اینها، از ای را تفرز کرد که سوء قصدی تو کار هست، پا شد از بین جمعیت اینا بیرون رفت و رو به مدینه. اینا عرض کردن که کجا میرید، یه عذری آوردن و رفتن و مسلمان ها رو خبر کردن. بناشون شد که بیاند و این یهود بنی نظیر رو از اینجا ریشکنشون کنن و محاصره کردن قلعه بنی نظیر رو. و اولا خب پیغمبر بسا اجازه میداد که اینا برن بیرون مالاشون هم همراه ببرن، ولی اینا خلاصه سماجد کردن تا محاصره طول کشید. او آخرا دیگه ناچارن بدون هیچ آذوقه چیزی رفتن بیرون، یه عدهشون پناهنده به قلعه های خیبر شدند و بعضیشون رفتن شام و اینها. و این محاصره در 15 روزی طول کشید تا قلعه فتح شد و غنیمت هاشون و مال و املاکشون مون برا مسلمونا. و این سوره حشر در رابطه با این داستان نازل شده است که حالا میخواییم سوره حشر رو بخونیم. حالا ابتداعا این چند آیه رو که خوندیم ترجمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. تسبیح ظاهرا اینجا این فعل ماضی مقصود، نه اینکه در گذشته فقط، اجالتا تسبیح گفته است که تسبیح میگوید برا خدا اون چه که در آسمان است، در عالم بالا، در آسمان ها و ما فی الارض، و آنچه که در زمین است، و هو العزیز الحکیم، و خداست غالب و قاهر و حکیم. تسبیح موجودات و حمد موجودات و اینها در بحث کلام الله بحث کردیم تو آیات سوره بدر یعنی آیات مربوط به جنگ بعد که بحث کردیم که به کلمات اونجا صحبت کلمات الله بود، بحثش کردیم. حالا دیگه اون چه که به نظرمون بود اونجا عرض کردیم، دیگه اونو تکرار نمی‌کنیم. حمد موجودات و تسبیح موجودات و اینها. دنبالش می‌فرماد هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. خداست که خارج کرد کافر و الذین کفروا، این کافرا رو، این کافرای از اهل کتاب را، من دیارهم از دیارشون، برای اول حشر. کلمه حشر را به معنای اخراج به ازعاجن معنا کردن، یعنی خارج کردن با خشونت، به معنای جمع هم معنا کردن. و ظاهرا همطوری که من یه وقتی عرض کردم، جمع بعد از تفرق میگن حشر، که مثال میدونیم که مثلا اوروزا گوسفند چرونا که را میافتادن از تو ده یا آبادی که گوسفنده اشخاص ببرن صحرا بچرونه، وقت از این خونه دو تا، از اون خونه سه تا، اینا هم کم کم جمع میشدن که وقتی که مخصر از آبادی بره بیرون گوسفند زیاد شده. این جمع بعد از تفرق این میشه حشر. روز قیامت هم که یوم الحشر ظاهرا چون ازبابی که یخرجون من الاجداس و هم ینسلون، از جدست ها و قبر ها بیرون میاند و جمع میشن، لذا او جمع او روز میگن که حشر به اصطلاح. قرار حالا هشت یا به معنا جمع است یا جمع به معنی با ازعاج است، به معنای این طور که به نظر میاد جمع بعد از تفرق. وقت اول الحشر، ای برای اول حشر، این هم که یعنی حشر قیام مقابل، احتمال دارد که اول حشر یعنی مقابل دوم حشر که حشر در قیامت باشه، یا اول حشر که این حالا اول حشرشون است که یعنی از این آبادیشون و خوناشون و اینا برن بیرون و دست جمعی برن که کوچ کنن، این اول حشر باشد مقابل حشر در آخرت که حشر ثانی باشد، یا اینکه این اول الحشر که انهو این جور حادثه بعدن هم براشون پیشبینی میشده جهت گمله اول الحشر. خب خداست که خارج کرد کافرها را، کافرای از اهل کتاب را از دیارشون برای اول حشر. ما زننتم ان یخرج، که اینا یه جور بود بس که قوه و قدرت داشتن و خیره بودن، هم شما مسلمان ها گمون نیم کردید که به این آسونی اینا اینجا رو ول کنن برن، و خودشون هم پشگرمیشون به دژهاشون بود، به قلعه های محکمشون بود. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، گمان کردن اینها که حصونشون، دژهاشون، حصن قلعه‌ای که پناهگاه باشد، برج و بارو براش درست میکنند و اینها که پناهگاه باشد، به فارسی میگن دژ، به عربی میگن حصن. اینها گمان میکردن دژهاشون ممانعت میکند اینها را از خدا، یعنی از اون اراده خداوند که نسبت به اونا مثلا اراده داره، این مانعشون میشه. نه، فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا اومد سر وقت اینا از یه راهی که گمون نیم کردن، و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا انداخت در دل اینها ترس، یخربون بیوتهم بعیدیهم و عید المؤمنین، خراب میکردند خانه هاشونو به دست خودشون و به دست مؤمنین. فاعتبروا یا اولی الابصار، پس ای بیناها عبرت بگیرید. معنای عبرت میگن از عبوره، آدم به اصطلاح نظیر تداعی معانی که میگن در روانشناسی، آدم یه داستانی رو که میبیند یا یادش میاد، به مناسبت ای به چیز دیگه یادش میاد. ای به اصطلاح تداعی معانی است و به یه معنا عبرت است، چون از این معنا آدم ذهنش عبور میکنه به یه چیز دیگه. مثلا فرضی که آدم میره زیارت اهل قبور، مشاهده میکنه قبرستان و اینها رو، وقت یادش میاد به او حقیقت که خب این سرنوشت برای خود ما هست. این میشه به اصطلاح عبرت، که از دیدن او به او حقیقتی که تو قلبمون بوده ولی ازش غافل بودیم، حالا دو مرتبه مثل مورد توجهمون واقع میشه، که میشه عبرت. و فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی ای کسایی که چشم دارید و بینایی دارید عبرت بگیرید، یعنی این سرنوشت ها اشباه و نظائرش برای دیگرانم ممکن است اتفاق بیفته. فاعتبروا یا اولی الابصار. ولولا ان كتب الله علیهم الجلا، اگر نبود این که خداوند بر اینا نوشته بود جلا را. حالا این کتابت ممکن است که نظیر همه تقدیرات الهی رو نظرتون هست که تو قرآن شریف خیلی وقتا به کتاب تعبیر کرده بود و اینها، وقت اینجا کتب الله علیهم الجلا یعنی خداوند بر اینا تقدیر کرده است که جلاء وطن کنه. جلا یعنی کوچ و اینها، و این بوده حالا به این صورت عمل شد. یا این که نه، از نظر تشریع و قانون کتب، نظیر کتب علیکم و سیام که تشریعیات هم کتبه تعبیر شده، که اینجا احتمال دید که نه اینا قانونا واسه برن، اینا مخلند و باید اینجا رو باید پاکسازی بشه این منطقه از یهودی ها و اینها. یه وقتی کنه جزء قانون الهی است که اینا باس برن، که اگر یا او تقدیر یا ای تشریع که باید برند و رفتن، اگر این نبود حساب بود که همشونو بکشند و از بین ببرن. لعذبهم فی دنیا، کنه یه درجه تخفیفی بود بر اینا داده شد که مثلا جون خودشون سالم در ببرند از اینجاها برند، که اگر این نبود به سخت‌تر از این مبتلا می‌شدن که از مثلا کشته شدن و اینها باشد. فرمود لولا ان كتب الله علیهم الجلا، اگر نبود این که خدا بر اینها نوشته بود جلاء وطن را، لعذبهم فی الدنیا، اینا رو در دنیا عذاب می‌کرد، که عذاب همین ظاهرا به دست هم مسلمان‌ها دستور می‌مد که اینا کشته بشن. ولهم فی الاخرت عذاب و نار، برای اینا در عالم آخرت عذاب آتش است. عذاب به نظر میاد که این اضافه بیانیه باشه، عذاب و نار یعنی عذاب و هون نار، عذاب نار بود یعنی عذابی که عبارت است از آتش جهنم. حالا چرا اینا اینجورن که در دنیا میباس جلاء وطن کنند و برند، در آخرت هم عذاب نار هست؟ ذالک، یعنی اینی که گفته شد، به انهم شاقوا الله و رسوله، و این است که اینا مخالفت دارند با خدا و رسول. مشاقه میگن از شق، یه چیزی رو که ما دو نصفش بکنیم، مثل یه سیبو دو پارش بکنیم، هر کدوم از اینا شق اونم. یا فرضی که یه باری رو که بار حیوانه است، هر یه لنگه اینا شق اونم. وقت مشاقه یعنی یه کسی خودش رو در شق دیگری قرار بده، وقت این است که این کنایه میشه از مخالفت به تمام معنا. وقتی فرماد ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، این که اینا ایجورن در دنیا باز چنین سرنوشت داشته باشن و در آخرت هم عذاب، برای این است که اینا مخالفت کردن با خدا و رسول. و من یشاق الله، کسی که با خدا مشاقه کند مخالفت کند، فان الله شدید العقاب. اینجا به اصطلاح ادبا از قبیل اقامه سبب مقام مسبب است، کنهو من یشاق الله فیعذب عذابا شدیدا، کسی که با خدا مخالفت کند عذاب شدید میشد. فان الله شدید العقاب، برای که خدا عقابش شدید است، وقت او جزا حذف شده است و ای قائم مقام او شده است. فان الله شدید العقاب. خب حالا این ترجمه این سه چهار تا آیه، یه دو نکته است که در این آیات باید مورد نظر قرار داد. یکی این جمله اتاهم الله من حیث لم یحتسبو، که خدا اومد سر وقت اونا از راهی که گمون نیم کردند، و دنبالش می‌فرماد قذف فی قلوبهم الرعب، در دلهای اینا خدا انداخت ترس و وحشت را. یخربون بیوتهم به عیدیهم و عید المؤمنین، به این شکل که بیوتشونو به دست خودشونو به دست مؤمنین خراب بکرده. این دو جهت، این دو نکته هر دو مربوط به این دو سه جمله. یکی این جهت که فرماد خدا اومد سر وقت اینا از راهی که گمون نیم کردن، یه از راهی که گمون نیم کردن نظیر این که میگو خدا از راه بی گمون رزق میرسوند، گاهی هم از راهی که گمان انسان نیمرد مثلا میاد سر وقت انسان. اینا تا اوجوری که تصور خودشون بود و تصور مسلمونا بود این بود که سر وقت اینا رفتن به این است که این دژاشونو باشون بجنگیم تا بکشیمشون، غیر ذالک. وقت مسلمان ها گمون کردن نیم شد، اینا بیرون کردنش نشدنی است، خودشون هم گمون کردن از این راه مسلمان ها نیمتونن سر وقت اینا بیان، ولی از این راه، از راه تضعیف روحیه، روحیشون شکسته بشه به جوری که به دست خودشون همون چیزی که ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، همون حصن ها و دژ ها که گمون میکردن به پناهندگی به اونا از ناحیه خدا و پیغمبر به اونا گزندی نمیرسد، از او راه راه منحصر به او میدونستن، به این که مثلا بیاند و بگیرندشون و کشته بشند و اینها، و همسیت که تصور میکردن که این نشدن. اما از ناحیه این که خودشون ترس و رعب تو قلبشون واقع بشد و ناگزیر بشن برای این که اینا به دست مسلمان نیفتد، به دست خودشون دژهاشون رو خراب کنند و اینها و ناچارن برن، او بلایی که ازش میترسیدن به سرشون اومد از راهی که گمون نیم کردن. این ظاهرن اتاهم الله من حیث و لم یحتسبو، از من حیث و لم یحتسبو یعنی از این راهی که هیچ وقت تو فکرشون نیمه، که اگر جایم داریم که خدا رزق اشخاص را من حیث و لم یحتسب میفرستد، یعنی از یه راهی که هیچ وقت تو فکر انسان نمیاد. یه جهتش است که خب تقریبا دیگه حرف بیشتری نداره. یه جهت دیگه اتاهم الله، خدا آمد او را، که نظیر این که خدا آمد اونها را در خیلی آیات قرآن داریم، مثلا در بعضی آیات هست که و جا عرب بکه و الملکو صفن صفا، پروردگار تو صفن صفا. یا در سوره نحل که فعتالله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم، خدا اومد سر وقت به اصطلاح بنیانهای اونها و تاق برشون خراب شد. یا آیه هست در سوره بقره، ظاهرا آیه 202 باشه، که می فرماد هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، که حالا این استفهام توبیخی است یا استفهام مثلا انکاری است، که آیا اینا انتظار غیر ای را دارن که بیاید خدا سر وقت اونا، فی ظلل من الغمام، در یه سایبانی از ابر و اینها. اینا رو باید به اصطلاح چه جور معنا کرد؟ یه مطلبی است که مسلم است، که هم از نظر عقل مسلم است، هم از نظر قرآن شریف و آیات شریفه قرآن، که خدا جسم نیست و به نتیجه صفات جسمیت که انتقال از جایی به جای دیگر برای خدا معنا نداره. لطف فرمودید. چونی هست یه از محکمات قرآن و ما موظفیم که متشابهات قرآن را ارجاع بدیم به محکمات قرآن، که در آیه در سوره آل عمران هست که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخرا متشابهات، که حالا تا باقی آیه جالسن باشه، که می فرماد خدا که بر تو کتاب و فرستاد که این کتاب منه، این من تبعیضیه، منه بعضیش آیات محکماته، که این آیات محکمات ام کتاب است و یه قسمش متشابهات است، بل آخر متشابهات، آخر متشابهات است، که حالا مقصود از متشابهات خیلی معنی کردن که یعنی مثل الفاظ مشترکه و که مفهومش واضح نیست، ولی مثل علامه طباطبایی اینا میخوان بفهمند که یه جور معانی دارد که به حسب ظاهر جور در نمیاد، وقت اینا میشن متشابهات، وقت اون محکمات ام کتاب هستن. ام کتاب یعنی ام به معنی مادر و اصل، که نهو اصلن و مرجعن، وقت محکمات و متشابهات باید به برگردوندن به محکمات معناش معلوم باشه، که وقت هم القرآن یفسر بعضهو بعضا. و این است که حالا یه نکته اینجا توجه کنید، این آیه شریفه که میگه هن ام الکتاب، رو قواعد علم نه اینو باید بگید هن امهات الکتاب، هن خیلی یعنی این آیات، خب این جمعه و خبر مشتق باید با مبتدا مطابقه بکنه، ولی اینجا مطابقه نکرده، هن ام الکتاب گفت فرموده است. اینو میخوان معنا کنن که کأنهو همه محکمات رو باید در نظر بگیری تا متشابه را باش بد. همه محکمات به منزله یک ام و یک مرجع است برای متشابهات، که حتی اگر بخوای متشابه را با در نظر گرفتن بعضی از محکمات معنا کنید، بسا درست به معناش نیم رسید. باید همه رو در نظر بگیری، با در نظر گرفتن همه محکمات اون وقت متشابهات معلوم میشه. لطفا میدیم وقت. پس یکی از محکمات قرآن شریف همه مسئله است که خدا جسم و جسمانی نیست، انتقال مکان برای خداوند معنا نداره. پس باید چه کرد؟ اینجا بیشتر مفسرین میگن که باید یه امر تقدیر گرفت که جا عرب و کول ملک و صفن صفا، یعنی جا امر ربک، یا یعطیهم الله یعنی یعطیهم امر الله، یا یعطیهم الله فی ظلل من الغمام یعطیهم امر من الله فی ظلل من الغمام. که وقت حالا این تقدیر امر را که میگویم امر تقدیره، آیا از خود قرآن استفاده میشه؟ توجه کردی؟ یا این که به قرینه عقلیه میگویم، و ثانیاً آیا میتونیم معنا کنیم این آیات را بدون اینکه کلمه امر تقدیر بگیریم، یا نمیتونیم؟ اینو میگذاریم بعد.